7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان میگوید در نظر دارد امروز 11 میلیون دلار را در بازار آزاد در داوطلبی به فروش برساند. این بانک دیروز در یک خبرنامه کوتاه از فروش دلار خبر داد. بانک مرکزی افغانستان برای ثبات پول افغانی هر هفته میلیون ها دلار را به فروش میرساند. مردم میگویند با آنکه نرخ افغانی اندک ثابت شده، اما در بازارها نرخ مواد غذایی و سایر نیازمندی های اولیه بلند رفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که از آگوست سال گذشته تا کنون 457,000 کودک را که با سوی تغذیه شدید روبرو بودند درمان کرده است. این اداره دیروز در توییتر گفت که تمامی این کودکان نجات داده شدند. به تازگی سازمان ملل متحد هشدار داد که در نتیجه سوی تغذیه حدود 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر مرگ روبرو اند. سازمان ملل متحد میگوید که در ولایت‌های قندهار و هلمند با 25,000 تن از دهقانان کمک‌های معیشتی صورت گرفته است. دفتر این سازمان در افغانستان دیروز در یک خبرنامه گفت پس از آن که به کشت کوکنار محدودیت وضع شد، در مناطق دور افتاده برای برداشتن فقر هیچ برنامه بدیل ارائه نشده است. سازمان ملل متحد میگوید که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برای دهقانان در هلمند و قندهار کمک‌ها را هم کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که هلمند و قندهار 72% تریاک را در سطح افغانستان تولید میکنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در جریان این هفته حدود 6,000 بیجا شده که به صورت داوطلبانه وارد شهر قلات مرکز ولایت زابل شده اند کمک های بشری را دریافت کرده اند. UNHCR دیروز در یک خبرنامه گفت که بیجا شده ها میخواهند به مناطق اصلیشان باز کردند و این اداره ارزیابی میکند که در بخش سرپناه با بیجا شده ها کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که در نتیجه رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان نزدیک به 1.5 میلیون تن از خانه هایشان بیجا شدند، اما به گفته این اداره 3.5 میلیون تن در نتیجه جنگ ها خانه هایشان را ترک کردند. و وزارت دفاع روسیه میگوید انفجار دیروز در یک انبار مهمات در شمال کریمیا رخ داده است. این منطقه اوکراین در سال 2014 از سوی مسکو به خاک روسیه ملحق شده است. به گفته وزارت دفاع روسیه در رویداد 2 تن زخم برداشتند، اما هزاران تنی دیگر به ترک منطقه مجبور شدند. این وزارت رویداد دیروز را تلاش برای سبوتاژ عنوان کرده است. در این حال خبرگزاری ها گزارش می دهند که به دنبال انفجار در انبار مهمات، انفجار دیگری در تاسیسات برق جانکوی رخ داد. تا هنوز در مورد ارتباط میان دو انفجار چیزی گفته نشده است. با آنکه مقام های اوکراینی به صورت فوری از گرفتن مسئولیت رویدادها خودداری کردند، اما برخی از رسانه ها اشاره کردند که اوکراین در این حملات دست داشته است. پایان اخبار. هفته 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد و چین خواهان آزادسازی پول منجمد شده افغانستان شدند.
از جانب ما سازمان ملل متحد همیشه در این مسئله موقف واضح داشته. بدون شک تزریق پول نقد و منابع داخلی به اقتصاد نتیجه مثبت بر اقتصاد و وضعیت بشری دارد.
نظر یک کارشناس را نیز در مورد میشنویم.
نکته مهمتر از همه ای است که آمریکا او دارایی ها را به عنوان یک دارایی ملی تمام مردم افغانستان در نظر گرفته و طالبان را شایسته از این نمی داند که تصرفی در او دارایی ملی افغانستان داشته باشد.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک بازی بسیار مهمه در برابر آیرلند دارد.
بازی بر هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر اینکه هر تیم برنده این مسابقه شود جام را به نام خود تمام می نماید. ملی پوشان کشور به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و با گروهی خیلی خوب و بالا در برابر آیرلند داخل میدان خواهد شد.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد و چین خواهان آزادسازی دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شدند. رامز الکبروف، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، گفته که در حال حاضر تزریق پول نقد در افغانستان با نتایج مثبت همراه می‌باشد. نماینده چین در سازمان ملل متحد هم خواست مشابه را مطرح کرده، اما آمریکا گفته که 3.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را به طالبان نمی‌دهد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اما هنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که به هدف کاهش بحران بشری تزریق پول نقد خیلی نقش مهم دارد. رامز الکبروف در سخنرانی آنلاین از کابل به خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا برای احیای اقتصاد و بازسازی افغانستان جنگ زده، دارایی‌های منجمد شده این کشور را آزاد کند.
از جانب ما، سازمان ملل متحد همیشه در این مسئله موقف واضح داشته. بدون شک تزریق پول نقد و منابع داخلی به اقتصاد نتیجه مثبت بر اقتصاد و وضعیت بشری دارد، زیرا احیای آن برای اقتصاد فعال خیلی مهم است و میتواند کشور را به سوی ایجاد شرایط برای مردمی که بتوانند غذایشان را به دست آورند سوق دهد.
اما هنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان افزوده که در حال حاضر 19 میلیون تن از افغان‌ها با بحران غذایی روبرو‌اند. به گفته رامز الکبروف، بحران اقتصادی شمار زیاد از مردم را به فقر سوق داده است. این سو آمریکا گفته که هیچ گونه برنامه‌ای روی دست ندارد که از میان نزدیک به 7 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان، 3.5 میلیارد دلار آن را به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان بسپارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آنان در جستجوی راه‌هایی هستند که این پول مستقیم به افغانان سود برساند. این سو ژانگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد، با خبرنگاران گفته که باید دارایی‌های منجمد شده افغانستان به مردم این کشور پرداخته شود.
هیچ توجیه برای هیچ کسی وجود ندارد که دارایی‌های متعلق به مردم افغانستان را منجمد سازد. آنها باید در زودترین فرصت آن را آزاد سازند.
حدود یک سال پیش و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار دارایی افغانستان را منجمد کرد. سپس جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در فرمانی که در 22 دلو پارسال امضا کرد، دستور داد که نیمه از دارایی های منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. دو هفته پیش حدود 70 تن از متخصصان اقتصادی در نامه‌ای به جو بایدن و وزیر خزانه آمریکا خواستند تا دارایی‌های افغانستان را به این کشور برگردانند.
بیش از یک سال شده که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که اکنون در کنترل طالبان است در آمریکا و چند کشور اروپایی منجمد شدند. ایالات متحده میگوید که این دارایی‌ها را به حکومت طالبان باز نمی‌گرداند، اما سازمان ملل متحد و چین خواستند تا این پول آزاد شود. مهدی عارفی، آگاه امور سیاسی، به این باور است که جهانیان طالبان و حکومتشان را شایسته گرفتن دارایی‌های بانک مرکزی نمی‌دانند. همکارم جاوید نعیمی با آقای عارفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آمریکا با مطرح کردن کدام شرط‌ها ممکن دارایی‌های افغانستان را آزاد کند.
نکته مهمتر از همه ای است که آمریکا او دارایی‌ها را به عنوان یک دارایی ملی تمام مردم افغانستان در نظر گرفته و طالبان را شایسته از این نمی‌داند که تصرفی در او دارایی ملی افغانستان داشته باشد، به عنوان یک گروهی که محدود است از نظر جمعیتی که از او نمایندگی می‌کند و از نظر هوادارانی که دارد و هیچ مشروعیت داخلی و بین المللی در هر دو بود و سطحش نتانسته که بعد از حدود یک سال از تصرف قدرت به دست بیاره. لذا فکر نمی کنم که آمریکا به سادگی دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد بکند.
آقای عارفی، آزادسازی دارایی های بانک مرکزی به عنوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شده میتونه؟
ما دو نوع شناسایی بین المللی داریم، یکی شناسایی کوتاه مدت و یکی هم شناسایی بلند مدت یا همیشگی و دائمی. واقعیتی است که بدون ای آزادسازی پولهای افغانستان در آمریکا هم طالبان مورد شناسایی کوتاه مدت قرار گرفتند، چون سفرهای بسیاری ترتیب داده شد بین مقامات طالبان با کشورها مهم غربی، کمک‌های قابل توجهی توسط سازمان ملل و افغانستان تحت حکومت طالبان ارسال شده در دوره‌های زمانی مختلف در چندین مرحله، و روابط تجاری بین کشورهای مختلف همسایه و منطقه با افغانستان تحت حکومت طالبان برقرار هست. اگر در این سطح از شناسایی ما بخوایم بحث بکنیم، طالبان همی حالا هم به صورت ضمنی به رسمیت شناخته شده هستند، فقط مانده اعلان رسمی دولت‌ها برای به رسمیت شناختنشان. ولی او شناسایی که مهم است شناسایی پایدار و شناسایی بلند مدت سیاسی است که کشورها خواهان روابط سیاسی مثبت با کشور دیگه میشن و در این سطح هیچ کشوری افغانستان تحت حکومت طالبان و شایسته به رسمیت شناختن نمیدونه. حتی همین کشورهایی هم که در منطقه و در همسایگی با افغانستان روابط برقرار کردن روابط تجاری است، او هم بخاطر ای است که افغانستان یک بازار خوبی بوده همیشه برای کالاهای تولیدی ایشان.
آیا طالبان به عنوان ابزار میخوان استفاده کنند که آغاز مکتب‌های دخترانه و رعایت حقوق بشر را در بدل گرفتن دارایی‌های بانک مرکزی معامله کنند؟
طالبان از چندین مسئله تلاش کردند که استفاده ابزاری بکنند. یکی بحث حقوق زنان است، بحث حقوق بشر است، بحث مکتب طبقه اوناس است و برخی مسائل دیگر، از جمله مهمتر از همه تشکیل حکومت همشمول و دادن حق مشارکت سیاسی به اقوام دیگر. ایره در قبال آزادسازی دارایی های افغانستان و کمک های مالی بین المللی و از همه مهمتر در قبال به رسمیت شناخته شدن، اینا را در حال بازی کردن هستند. ولی نکته مهم ای است که این ابزارها نمیتونه که حتی اگر باعث مشروعیت بین المللی طالبان شود، یعنی کشورهای مختلف چه منطقه چه کشورهای بین المللی اقدام و رسمی شناختن طالبان بکنند، نمیتونه که باعث مشروعیت داخلی برای طالبان شود و نمیتونه باعث رسمی شناخته شدن طالبان نزد مردم افغانستان شود.
مهدی عارفی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد آزادسازی پول منجمد شده افغانستان و موقف آمریکا و تلاش‌های طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز دیدار نهاییش را با آیرلند برگزار می کند. این بازی به خاطر برای هر دو کشور مهم است که برنده آن قهرمان این سلسله رقابت ها می شود. همزمان با این، کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را برای اشتراک در جام آسیایی 20 اوره اعلام کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دیدار نهایی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در شهر بلفاست برگزار می‌شود. این بازی به خاطر مهم است که تا اکنون افغانستان و آیرلند در 4 بازی گذشته هر یک 2-2 پیروزی دارند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان برای بازی امروز هر گونه آمادگی گرفتند.
بازی بر هر دو کشور خیلی مهم است به خاطر اینکه هر تیم برنده این مسابقه شود جام را با نام خود تمام می نماید. ملی پوشان کشور به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و با یک روحی خیلی خوب و بالا در برابر آیرلند داخل میدان خواهد شد.
سلسله از رقابت‌های 20 اوره از 19 اسد در شهر بلفاست آیرلند آغاز شد. همزمان با این، کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را برای جام 20 اوره آسیایی اعلام کرده است. 17 تن در ترکیب تیم ملی افغانستان شامل خواهند بود. قرار است که جام آسیایی 20 اوره کرکت از 27 اگست تا 11 سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار شود. افغانستان در این جام با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا هم گروه است و این ترتیب بازی نخست کرکت بازان افغان در جام آسیایی کرکت در 27 اگست در برابر سریلانکا و بازی دومش در 30 اگست در برابر بنگلادش خواهد بود. پس از آن اگر افغانستان در میان 4 تیم برتر به دور بعدی راه یافت، بازی‌هایش ادامه خواهد داشت. هند و پاکستان هم در جام 20 اوره آسیایی اشتراک دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اداره های سازمان ملل متحد از فقر فزاینده در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواهان رسیدگی به میلیون ها تن از افغان ها شدند. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که توانسته برای میلیون ها تن از شهروندان افغانستان کمک غذایی را فراهم کند. WFP می خواهد تا کمکهایش را برای نیازمندان در افغانستان گسترش دهد. باز هم همکارم جاوید نعیمی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در حال حاضر 25 میلیون تن در افغانستان در فقر به سر میبرند. این اداره دیروز در توییتر گفت که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان غذای کافی ندارند. از سوی دیگر برنامه غذایی جهان دیروز گفت که بنابر افزایش نرخ مواد غذایی خانواده‌های زیاده با سوی تغذیه روبرو شدند. WFP در توییتر گفته که در حال حاضر حدود 6 میلیون تن در افغانستان با بحران قحطی روبرو شدند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که برای ادامه کمک‌ها تا پایان امسال به 960 میلیون دلار نیاز دارد. برنامه غذایی جهان گفته که در جریان امسال مواد غذایی را برای میلیون‌ها تن در افغانستان کمک کرده است. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که کمک‌هایشان به افغان‌های نیازمند ادامه خواهد یافت.
تاکنون WFP و برنامه غذایی جهان توانسته که به بیشتر از 21 میلیون نفر کمک‌های مواد غذایی برسانند که این کمک‌ها شامل توزیع بیشتر از 600 هزار مترک تن مواد غذایی و هم توزیع به ارزش 167 میلیون دلار توزیع پول نقد، چی به شکل پول نقد باشه و یا هم چی به شکل کوپون مواد غذایی در سراسر افغانستان برای مردم توزیع شده.
از بازگشت طالبان به قدرت 1 سال گذشته. در این مدت فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته، اقتصاد با رکود روبرو شده و کسب و کارهای بسیاری ها آسیب دیده است. طالبان علت اصلی بحران اقتصادی را منجمد شدن حدود 9.5 میلیارد دلار عنوان می کنند و می گویند با برخی کشورها به تماس هستند تا برای کمک با افغانستان همکاری کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد می گوید به میلیون ها تن در افغانستان کمک غذایی کرده است. از سوی دیگر حکومت طالبان می گوید در نتیجه سیلاب های روز گذشته در 3 ولایت 14 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که شب گذشته جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های میدان‌ورده، غزنی و کاپیسا بر علاوه تلفات جانی خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
ادامه جاری شدن سیلاب‌ها به دلیل باران‌های شدید و تازگی جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات میدان‌ورده، کاپیسا و غزنی تلفات جانی و خسارات سنگین مالی به بار آورده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیرشپاه در غزنی ولایت در مخور ولسوالی مربوطات
شب گذشته در مربوطات منطقه مخور غزنی به اثر سیلاب‌ها یک موتور چپه شد که 5 تن در آن شهید شدند. 2 زن و 5 طفل در جمله شهیدان در میدان وردک به اثر سیلاب های شب گذشته 4 تن شهید شدند و 9 تن دیگر زخمی شدند. همینطور در کاپیسا 5 تن به اثر سیلاب ها شهید شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند.
5 نفر از مجاهدین ادوار به شهادت رسیدند و 1 نفر نور زخمی اند.
آقای حقانی میگوید سیلاب ها در کنار تلفات جانی خسارات سنگین مالی برای باشندگان این ولایات به بار آورده است. وی میگوید ده ها خانه تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. آقای حقانی همچنان گفت کمک های اولیه به برخی مناطق سیلاب زده رسیده و به دیگر مناطق هم خواهد رسید. شماره سیلاب زدگان ولایات مختلف و رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ نوع کمک اولیه و یا کمک های اضطراری دریافت نکردند. محمد نور باشنده ولسوالی گیلان غزنی میگوید:
دلت دیر شدید بارانون دی خلق کورونا و چپا
اینجا بسیار باران های شدید است. باران های شدید و سیلاب ها آمدند. تمام چیز مردم از بین رفت. حکومت باید با مردم عاجل کمک کند.
بیخی وضعیت خراب ته در شپې دولسی بابا یا ولا داسې سیلابونه دي ټول خلک سره په منډو ولو.
خان محمد باشنده ولسوالی چک میدان وردک نیز میگوید:
تا کنون به ما هیچ کمک نشده، نه حکومت آمده و نه نهادهای کمک کننده. به مردم زیانهای مالی گسترده در رسیده، باغها و زمینهای زراعتی مردم از بین رفته است.
جاری شدن سیلاب‌های شدید در یک هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان بر علاوه تلفات جانی خسارات زیاد مالی نیز به مردم وارد کرده است. ننگرهار، پروان، اروزگان و کاپیسا ولایاتی هستند که در چند روز گذشته سیلاب‌ها در آنها کم از کم 40 تن را کشته و بیشتر از 100 تن را زخمی کرده است. این در حالی است که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال ریزش باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. ننگرهار، لغمان، نورستان، کنر، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، دایکندی و کندهار از ولایاتی هستند که با تهدید سیلاب‌ها مواجه‌اند. این اداره گفته که این ولایات امروز سه‌شنبه و فردا گواه باران‌های شدید و به تعقیب آن سیلاب‌ها خواهند بود. در اعلامیه این اداره آمده که میزان بارندگی در این ولایات 10 تا 35 میلی‌متر خواهد بود. رویدادهای طبیعی امسال در افغانستان نسبت به هر سال دیگر این کشور را متضرر کرده، آن هم زمانی که وضعیت اقتصادی مردم به پایین‌ترین سطح آن رسیده و بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی فقر به 95% رسیده است.
بیشتر از خبر.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را پیشکش می کند.
مجله دیپلمات با توجه به یک سالگی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می نویسد که یک سال پس از پیروزی طالبان بر حکومت منتخب افغانستان، حکومت طالبان با آزمون‌های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند. آزمون‌هایی که می تواند پایه‌های متزلزل حکومت آنها را بیشتر تضعیف کند. بنوشته دیپلمات، حکومت طالبان تا هنوز توسط کشورهای خارجی به رسمیت شناختن نشده، مملو از چند پارگی داخلی است و نتوانسته که بر اساس تعهداتش در توافقنامه دوحه یک حکومت فراگیر را تشکیل دهد. دیپلمات می افزاید که طالبان زنان را از امرار معاش محروم کرده و تحصیل دختران را به سطح ابتدایی محدود ساختند. بیش از 90% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و بدتر از آن، کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در قلب کابل، توسط تیاره بی پیلوت امریکایی نشان می دهد که ممکن است افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی تبدیل شده باشد. مجله دیپلمات می پرسد که طالبان چگونه افغانستان را اداره می کنند و این کشور به کجا می رود؟ به نوشته دیپلمات، پس از سقوط کابل، طالبان حکومت متشکل از تندروهای نزدیک به ملا محمد عمر، رهبر سابق و بنیانگذار این گروه را اعلام کردند. کابینه ای که کاملا تحت سلطه مردان قرار دارد. در مطلب آمده که طالبان در تقرر شماری از افراد موجود در لیست های تروریستی هم ابای نداشتند و بیش از نصف کابینه، یعنی 17 تن از جمله 30 تن در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا یا سازمان ملل متحد قرار دارند. دیپلمات می نویسد که پیامدهای سیاست کادری طالبان به ویژه برای زنان مضر بوده، زیرا اکثریت زنان افغان کارهایشان را از دست دادند و فقط شمار معدود اجازه یافتند که در مشاغل کار کنند که مردان قادر به انجام آن نیستند و مجبور شدند تا کاهش قابل توجه در معاشاتشان را هم بپذیرند. نشریه بریتانیایی اندپندنت هم با اشاره به مقاله انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود و فعال بشردوست که در مورد رفتار طالبان با زنان افغان در مجله تایم منتشر شده می نویسد. انجلینا جولی با انتقاد از بدرفتاری حکومت طالبان با زنان می گوید که یک سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می گذرد و یک شبه حدود 14 میلیون دختر و زن افغان حق رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و یا پوهنتون‌ها، حق کار و آزادی سفر را از دست دادند. نشریه اندپندنت از قول انجلینا جولی می نویسد که صلحی که بر اساس ظلم و فشار بر زنان ساخته شده به هیچ وجه صلح نیست، بلکه جامعه است که دائم با خود در جنگ است.
با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید طرح و راهکار باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم هنوز نهایی نشده. مسئولان این وزارت روز شنبه در برنامه حسابدهی کارکرد یک سالهشان به ملت در کابل گفتند که مخالف آموزش دختران نیستند، اما منتظر فیصله از سوی رهبریشان در این مورد هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
من نمیفهمم که تا چی وقت در خانه باشم و درس نخونم.
عزیزه که دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل است میگوید برای باز شدن دروازه های مکتب لحظه شماری میکند، اما وقتی میبیند که طالبان هنوز هم در این باره فیصله نکردند بر ناامیدی اش افزوده میشود. او بر رادیو آزادی گفت که حالا کاملا مایوس شده و رفتن به مکتب برایش یک رویا به نظر میرسد.
فکر میکنم که طالبان اعلان میکنه که دختره به مکتب برن، اما متاسفانه که چنین حرفا ایش نشنیدیم. کاملا مایوس و نامید شدیم که اندی ما چی خواهد شدک؟ آیا ما در خانه درس بخونیم یا مکتب ما چی خواهد شدک؟
این تنها نگرانی عزیزه نیست که از رفتن به مکتب محروم مانده است، بلکه هزاران دختر دیگر خانواده هایشان، نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق زنان و دختران نگران این وضعیت هستند. با تازگی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با شبکه رادیو تلویزیون دوچویله جرمنی گفته است ملاله دختر 10 ساله وی در حال فارغ شدن از صف ششم است و پس از آن نخواهد توانست که به آموزش ادامه دهد. این در حال است که وزارت معارف حکومت طالبان به روز سه شنبه در برنامه حسابدهی این وزارت به ملت گفت که هنوز طرح باز شدن مکاتب دختران صنف 7 تا 12 نهایی نشده است. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت در این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت
بر طول اسلامی معرفت که هیچ کس در امارت اسلامی چه در سطح بالا و یا در سطح پایین با تعلیم دختران مخالف نیست، اما در بخش میکانیزم طرح میتود پالیسی و در مورد وقت و راهکار آن برخی مسائل موجود است که تا هنوز رهبری امارت اسلامی و مسئولین ادارات زیره به تفاهم نرسیدند. در بخش ترتیب میکانیزم و طرح پیشرفت شده است، اما به یک حل نهایی نرسیده است.
اما آقای ریان توضیح نداد که این پیشرفت ها چی بوده و طرحشان